سلام، این اپیزود 69 پادکست اقتصادی سکه است، کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و در این اپیزود که در تیر ماه 1401 منتشر میشه با علی بندری گفتگو میکنیم. علی بندری راوی دو پادکست درجه یک ایرانی، چنل بی و بی پلاس. ما تا امروز در سکه از اقتصاد گفتیم و حرفای کارشناسای اقتصادی و سیاستگزارا و دست‌اندرکارای حوزه اقتصاد رو شنیدیم، ولی برای ما که از ابتدا سکه رو یه پادکست اقتصادی برای غیر اقتصاد دونا معرفی کردیم، رفته رفته این سوال ایجاد شد که سکه چطور داره پیش میره و چه نگاهی بهش وجود داره. برای همین به دنبال کسی رفتیم که اقتصاد رو نه به عنوان یک رشته دانشگاهی با پیچ و خمهای فنی، بلکه به عنوان یه علاقه و موضوعی جذاب برای یادگیری دنبال کرده باشه و از طرفی در زمینه آموزش و تولید محتوا هم حرفه‌ای باشه. و چه کسی بهتر از علی بندری؟ علی بندری بارها در پادکست بی پلاس سراغ کتاب‌ها و موضوعات اقتصادی مختلف رفته و از یه دیدگاه متفاوتی داستان اقتصاد رو برای ما روایت کرده. در این گفتگو اما سعی می‌کنیم به جای خلاصه کتاب بیشتر از دیدگاهش درباره اقتصاد، سکه و تولید محتوا بشنویم.
مالی این اپیزود ایرانی کارته. احتمالاً اسم ایرانی کارت رو زیاد شنیدین، ولی تو این اپیزود میریم سراغ خدمات ایرانی کارت برای تریدرها یا فعالان و علاقه‌مندان به کسب درآمدهای ارزی. شاید خیلی از شنوندگان این پادکست به نحوی دارن از طریق بازارهای مالی کسب درآمد میکنن. ایرانی کارت میتونه درآمد این افراد رو واسهشون نقد کنه و توی ایران به صورت ریال بهشون تحویل بده. افتتاح و شارژ حساب‌هایی مثل پیپال و پرفکت مانی میتونه کار خیلی از این افراد رو راحت تر کنه. ایرانی کارت با پشتیبانی از بروکرهای مختلف مثل آلپاری هم میتونه اتصال شما رو با دنیا برقرار کنه. در حال حاضر خیلی از فریلنسرها هم هستند که از طریق سایت‌های مختلف و مهارت‌هایی که دارن درآمد ارزی دارن و دنبال راهی برای نقد کردن درآمدشون می‌گردن. ایرانی کارت این نقطه امن برای نقد کردن درآمد شماست. یه سر به سایتشون بزنید و بیشتر با خدماتشون آشنا بشید. www.iranicard.ir
برای اینکه بحثمون وارد جدی تر بشه بذار با این سوال شروع کنم. البته اینجا قرار نیست من سوال کننده باشم، قرار هم صحبت کنیم، ولی تو توی بی پلاس خیلی وارد بحثای اقتصادی شدی و نمیدونم میتونم این حرفو بزنم یا نه، یک کمی جسارت میخواد برای کسی که اقتصاد نخونده وارد این بحث بشه. من اولین از در واقع کاری که شما توی بی پلاس کردی اقتصادی و به نظرم هم اون موقع هم تعجب کردم که بی پلاس رفته به سمت همچین چیزهایی و راستشو بخوای یه کمی هم اون موقع احساس، یعنی مردد بودم که بالاخره این اپیزود در اومده یا نه. کتاب چرا ملت ها شکست میخورند عجم‌اغلو بود که روایت خیلی خوبی بود، ولی به نظرم نمیدونم حالا فیدبکی هم گرفتی یا نه که چقدر منطبق بود اون روایت با کتاب. یعنی اگر خود عجم‌اغلو میشنید بی پلاس رو میگفت که آره چه مثلا چه خلاصه چه یا چه روایت مناسبی از کتاب من. بگذاریم، بخواستم بگم که این ورودت سخت نمیکرد کار رو برای تو وقتی وارد حوزه اقتصادی میشی؟
اولا که نگذاریم. چرا میگی بگذاریم؟ چون اون کتاب اتفاقا نمونه خوبیه. من از اون اپیزود راضی نیستم، از اپیزودهای فصل اولمون بود. من از اون راضی نیستم به خاطر اینکه ما مسئولیتش طبیعتا با منه ها، ولی ما موقع یه طور دیگه پادکست درست میکردیم. اون موقع روش کار ما اینطوری بود که یه سایت خلاصه کتابی بود هست به نام بلینکیست. ما از سرویس اون استفاده می‌کردیم، یه بخش زیادی از حرفی که توی پادکست می‌زدیم بر اساس اون بود. یعنی کتابو من خونده بودم ولی خلاصه من نمی‌شستم کتابو اینطوری که ما الان از فصل دو شروع کردیم، از آخرای فصل کتابو خودمون خلاصه می‌کنیم، جانشو درمیاریم، این کارو نمی‌کردیم. استخونبندی خلاصه‌ای که ما توی اینطوری بگم قشنگ فکر کنم دقیق‌ترین حرفه. استخونبندی حرفی که توی پادکست می‌زدیم از بلینکیست میامد. این کارو کردیم. ما الان این هفته الان که داریم با هم صحبت میکنیم فردا اپیزود 80 میاد. ما این کارو تقریبا تا اپیزود 10-12 ادامه دادیم و بعد متوقفش کردیم و از اونجا دیگه اصلا شکل کار کردن ما عوض شد. ما اینطوری شد که کتابو میخونیم، بعد همه اجزای تشکیل دهنده شو انگار میریزیم رو میز، بعد میگیم خب حالا این حرف نویسنده است، اینم این شکلیه که این حرفشو زده، حالا ما ببینیم این حرف رو چطوری میخواییم بزنیم. گاهی وقتا این یک مطابقتی مثلا با اون فهرست کتاب و اون شکلی که نویسنده حرفش زده داره و یه وقتایی هم هست که نداره، یه وقتایی هم هست که اصلا نداره. یعنی یه کاری که این کار رو حالا همکار من عباس توش خیلی خیلی خوبه، واقعا یه طوری میگه بعضی وقتا من مطمئنم که نویسنده به خوبی ما نتونسته کتاب رو، نمیتونه کتاب رو توی یه ساعت یه ساعت و نیم تعریف کنه. حداقل برای مخاطبی که ما داریم باهاش صحبت میکنیم این سازمان خیلی سازمان چیزتریه، متناسب تریه این ساختار.
از کجا به این رسیدی؟ یعنی بعد از اپیزود 10 از کجا به این رسیدی که انگار باید مسیر رو عوض کنیم؟
ببین من راضی نبودم دیگه. من نگاه میکردم میدیدم که خب اولا که تقریبا میتونم بگم به جز اینم نمیشد کار کرد. یعنی اون موقعی که شروع کردم من تنهایی دارم کار میکنم، یه کار پر ریسکی که هیچیش معلوم نیست که میشه یا نمیشه. تقریبا من با هر کی صحبت کردم که یه مقداری اهل کتاب بود و میفهمید و این چیزا و گفتش که این اصلا کار نشدنیه، این کاری که تو میخوای بکنی اصلا فکرش هم نکن. یه چیزی کار پر ریسکی بود، تنهایی هم بودم و اینا، و تنها راهش عملا همین بود که من اینطوری یک تولید رو یه خورده بر خودم ساده کنم، سری تولید کنم. مثلا من تو اون فصل اول که 16 تا اپیزود بود مثلا من فکر کنم 6 ماه روی متنا کار کردم، 4 ماه و نیم 5 ماه، بعد در 2 هفته مثلا 10 تا اپیزود ضبط کردم، 12 تا اپیزود ضبط کردم لابلای مثلا کار چنل بی و فلان. ولی بعد دیدم که نه این نیست. مثلا برمیگشتم حالا کتابه رو برمیداشتم دوباره کتابه رو نگاه میکردم، میگفتم خب ببین این همون کتاب چیز هست، کتابای گلدول هست که تو فصل اول گفتیم، همین کتاب چرا ملت ها هست، کتابای دیگه هم بود، دیدم نه اینا بعضی از کتابا حقش رو ادا نکرده. علتش هم اینه که من دارم اعتماد در واقع تکیه دارم میکنم به اینکه به یه نفر دیگری که کتابو خلاصه کرده. ببینین کیست مثلا چیزش این بود که ما نمیشینیم مثلا هر کسی کتابو خلاصه نمیکنه، یه کسی داره خلاصه میکنه که میفهمه این یه کوالیتی کنترل،
این کار است.
حالا نمیخوام مثلا بعد اونا رو بگم، واقعا اپلیکیشن خوبی بود و من تا مدت‌های بعدم براش برای کار دیگه استفاده میکردم، ولی اونا هم توی یک دوره رشد عجیب غریبی افتادن، یه سرمایه جذب کردن، بعد یه رشد شدیدی میکردن از نظر یوزر و اینا، هفته یا ماهی یه عدد خیلی بالایی کتاب اضافه میکردن. نمیگم چون ممکنه درست تو ذهنم نباشه، سال 2018 اگه اشتباه نکنم دیگه. اونو واقعا مشخص بود که کیفیت از دست رفته، واقعا اون نبود دیگه. بلینکیست اینطوری بود که آره واسه یه کتابای خیلی خیلی ساده ای اوکی بود، واسه کار ما در ادامه فصل 1 و ابتدای فصل 2 بر انتخاب کتاب همچنان بلینکیست خوب بود. ما میگفتیم آقا من 300 تا کتاب میخوام بررسی کنم، این 300 تا رو من با بلینکیست بررسی میکنم، بعد میرم میخونم خلاصه میکنم. ولی بعد دیگه از نیمه فصل 2 برای، یا حتی از همون اول فصل 2 برای انتخاب کتابم استفاده نکردیم، انتخابم دیگه خودمون دست گرفتیم.
ببین من یه چیزی که اینجا میخوام بهش توجه بدم، یعنی یادم میاد اینه که خیلی وقتا واقعا من نمیتونم بفهمم که من و تیممون نمیتونیم بفهمیم که مخاطب چی میخواد و کجای کارمون گیرمون کجاست. اینه که بارها هم گفتم توی مقدمات حتی مقدمه‌ای که برای سکه میگم، اینه که ما رو تنها نذارید خدا وکیلی. یعنی اگر که گیری داره کارمون نگید که این در نیامده یا این مشکل هست، یه جوری اینو به ما برسونین اون نکته رو. و بعضی وقتا نکاتی که میگن خیلی تعیین کننده است، خیلی به ما کمک میکنه. میخواستم ببینم که من این حسو داشتم راستش از چرا ملت‌ها شکست میخورندی که شما کار کرده بودی، که کار در نیامده، راستش، و حسم این بود که شاید به خاطر اینکه تیم شما اقتصاد بلد نیست و اقتصاد این قصه رو بهش مسلط نیست و طبعا یه کمی حالا عمق این اپیزود پایین، ولی حالا به هر دلیل من کوتاهی کردم و بهت نگفتم. میخوام بگم فیدبکی هم گرفتی، حالا نه فقط برای این کتاب، برای اون 10 اپیزود اول که به این نجه برسید، چون خودت میگی که انگار ظاهرن این جنبندی خودتون بوده که باید مسیر رو عوض کنی.
آره ببین، نه فیدبک اینطوری نگرفتم، چون اصلا اون مخاطبی که شما داری میگی اون مخاطب فیدبک نمیده بهت، فیدبک بهت نمیده. و حالا تازه حرف چیز من اینه که فیدبک هم بده، من نباید خیلی اون فیدبک رو بهش گوش بدم. من اتفاقا خیلی موافق نیستم، من طرفدار این فیدبک های خیلی فیلتر شده نیستم که یک آدم اقتصاددانی، حالا فرض کن یا منو میشناسه یا نمیشناسه، بعد بیاد این از فیلتر دانش اقتصادی اون، از فیلتر اینکه اون آدم چطوری میخواد به من بگه، لحنش، زبانش، همه اینا، و بعد از فیلتر اینکه من چطوری میخوام اینو دریافت کنم، از همه اینا رد بشه، بعد یه چیزی به من برسه. شما اصلا به من تماس میگرفتی میگفتی آقا من فلانی هستم، دانشگاه درس میدم، اینا کار من اقتصاده، این اپیزود شما هم در نیومده. منم گفتم احتمالاً، نه اینکه بگم، ولی گفتم خسته نباشی، شما کار شما میکردی که لازم نباشه ما بکنیم. جوابی بود که نه به درد، نه مشکل از کار شما حل میکنه، یعنی نه شما میرسیدی به اونی که دنبالش بودی، نه واقعا به درد کار من میخورد، چون من خوشحال بودم که واقعا میگفتم واقعا کاش تو میکردی من لازم نبود بکنم دیگه. اینم که میگی چرا پاتو کف شما میکنی، واقعا کاش شما میکردی، یعنی کاش که اینا رو یه کسی که بهتر از من بلده و اینا بیاد یه طوری که من اقتصاد نخونده و ندونده و ندان نادان اقتصاد ندان هم
همون ندونده خوب بود
ندونده نخونده ندونده به ما نخونده ندونده ها یه چیزی یه طوری بگی که ما بفهمیم، یه طوری با ما صحبت کن که چیز باشه، در حد ما باشه، ما متوجه بشیم. من مثلا وقتی محتوای انگلیسی گوش میدادم، مثلا بذار اینطوری بگم، شما میگی چرا پاکی تو کف شما که اقتصاد بگی،
آقا من شوخی کردم، میدونم تکرارش نکن،
آخه خوشم اومد. آخه سوال قشنگیه که شما میتونی بگی چرا پا کردی تو کف شما اپیزود ژن بگی، چرا تاریخ داری میگی، شما مگه تاریخ میدونی چیه که تاریخ میگی، تاریخ یه روشی داره گفتنش، مگه همینطوریه هر کسی میکروفون بگه یه کتاب بخونه بیاد تعریف کنه، شما چرا دیگه چی داری، ما موضوعات مختلف، جغرافی میگی، فلا انسان شناسی میگی. قصه اینه که من وقتی که گوش میکردم میدیدم یه چیزی هست که فاصله میندازه بین ما و اقتصاد. یه چیزی هست که وقتی من اسم پادکست ها میذارم پادکست اقتصادی سکه، یه سری آدمایی همینجا تصمیم میگیرن که اینو هیچ وقت پلی نکنن، چون من نمیخوام پادکست اقتصادی گوش بدم. شما یه پادکست بسازی بگم من با یه پادکستی دارم برای لغو مجازات اعدام، کمپین لغو مجازات اعدام، ما مثلا میخوایم پادکست درست کنیم، خب این پادکست رو کیا گوش میدن؟ کسایی که میخوان کمپین کنن که مجازات اعدام لغو بشه، یا کسایی که مخالفن با کمپینی که میخواد مجازات اعدام لغو بشه، یکی از اینا دیگه. ولی شما اگه یه پادکستی بسازی 4 تا ماجرایی رو توش تعریف کنی که اینا واقعا آدم مثلا در کار کرد ببینی که آقا مجازات اعدام این بدیا رو مثلا داره، یا نه مجازات اعدام این کارکردا رو داره که من اگه نداشته باشم نمیتونم اون کارکردو بگیرم، اونو ممکنه همه گوش کنن و اتفاقا توی اون گفتگوی جمعی بزرگ انگیج بشن. ایدئالمون چیه؟ که اگه سوالای مهم داریم، گروه بزرگتری تو این گفتگوهای مهمی که برامون هست، سوالای بزرگی هست، گروه بزرگتری توش انگیج بشن، به یه خورده دانسته هم انگیج بشن، با یه اندکی حداقل از آگاهی و سواد انگیج بشن، نه اینکه فقط اقتصاددانا گوش بدن. من یه آدمی بودم، درس مهندسی خونده بودم، داشتم توی ایران کار کارمندی مهندسی میکردم، بعد یه وبلاگ و وبلاگ نویسی و اینا خیلی تازه داشت جون میگرفت، بعد حامد قدوسی وبلاگ داشت، وبلاگ یک لیوان چای داغ داشت، داره بعد من نمیفهمیدم برای چی، یعنی هیچ انگیزه نداشتم برای اینکه اقتصاد بخونم. من درک من از اقتصاد این بود که ما تو دبیرستان که بودیم یه زمانی یه درس اقتصاد به دبیرستان ریاضی اضافه شد، ریاضی فیزیک اضافه شد، یادم هم نیست حالا مدرسه ما از بود اضافه کرد یا اصلا آموزش پرورش اضافه کردم نیست، چیزی که اون تو بود من امروز خورده بهش فکر کردم که یادم بیاد از اون چی به ما یاد میدادن تو اون کتاب، مزارعه، مزاربه، مساقات، این قراردادای اینطوری که مثلا بتونی شما بری توضیح المسائل احتمالاً بخونی، یا اینایی که تو بانک‌ها بر اساس قواعد فقهی قرارداد تنظیم کردن. خب درک ما فهم کنیم اقتصاد اینه دیگه، ولی وبلاگ این آدمو میخوندم میگفتم که خب یا اقتصاد این نیست یا این آدم مثلا اشتباهی بر خورده، چون جالبه درباره چیزای جالبی مینویسه که من میفهمم و یه چیزی هم مینویسه که من میفهمم چی داره مینویسه، ولی همچنان داره میگه من دارم اینجا مسائل اقتصادی مینویسم. اگه اینه پس چرا اونطوری بود؟ این که بامزه است، این که جالبه که اینو که من میتونم بفهمم و میتونم یاد بگیرم. و بعد این واقعا جرقه اولش بود واسه من. بعد یه خورده گذشت و گذشت و من مثلا شروع کردم یه خورده محتوای انگلیسی هم گوش دادن، فری اکونومیکس مثلا گوش میدادی، میدیدی طرف خب اقتصاددان، واقعا اقتصاددان علکی هم نیست، لویت واقعا اقتصاددانی، شما طبیعتا بهتر میشناسی، اعتبارش رو بهتر میتونی تایید کنی. بعد میدم این یه طوری حرف میزنه که من میفهمم، با اینکه میتونه یه طوری حرف بزنه که من اصلا نفهمم، ولی این یه طوری حرف نه تنها من میفهمم، میلیون ها نفر دارن گوش میدن این پادکست، صدها هزار نفر دارن این پادکست رو گوش میدن، دارن باهاش یاد میگیرن، میان جلو. و به نظر میرسه اقتصاد فقط حالا مزارع و مساقات و اینا که نیست که هیچی، فقط هم این که مثلا تورم، سیاست های مالی چطوری باید باشه، سیاست های پولی، اینا نیست. به نظرم اومد که ببین بامزه است، یه ابزار، مثل این که این من دارم یه چیزی رو شناسایی میکنم، این آدمایی که میگن ما اقتصاد، اینا یه طور خاصی فکر میکنن. حتی وقتی دارن درباره این صحبت میکنن که مثلا شام کجا بریم بخوریم، مثلا مسافرت چطوری بریم، درباره موزیک صحبت میکنن. بعد توی دوستای خودم دیدم اونایشون که یک اندکی سواد اقتصادی پیدا کردن در حد من، با همین اقتصاد برای عوام و این حرفا، با چهار تا فری اکونومیکس و اینا، یه اندک آشنایی با مفاهیم اقتصادی پیدا کردن. اینا آدمایی هستند که طرز فکر کردنشون به چیزا عوض شده، اینا یه طور دیگه حرف میزنن و تای قصه یه طور دیگه تصمیم میگیرن. من اینجا تازه فهمیدم که اقتصاد بذار واسه اقتصاد دونا و اینا، بذار اینا درباره اقتصاد صحبت کنن، من درباره اقتصاد صحبت نمیکنم به عنوان اینکه موضوع علم اقتصاد، اصلا هیچی نمیدونم، نمیخوام واردش بشم. من درباره موضوع علم فیزیک هم صحبت نمیکنم، ولی استفاده میکنم، صبح تا شب دارم استفاده میکنم تو کارم. ریاضی هم موضوعش کار من نیست، ولی این طرز فکره رو اگه چیز نکنم، اگه باهاش مثلا خودم رو آشنا نکنم، باهاش کشتی نگیرم، با این طرز فکره به مسائل نگاه کردن به گوشم آشنا نشه، اصلا یه لذت زیادی رو دارم از دست میدم، اصلا یوتیلیتیشو کار ندارم، یه لذت زیادی رو دارم از دست میدم. بعد گفتم که خب بذار بریم دیگه، بذار بریم و پامون تو کفش بیشترم ببریم تو.
آره واقعا، یعنی حالا من دقیقا میخواستم همین رو بگم، چیزی که جاش به شدت خالیه توی اقتصاد، حالا شاید فرصتی بشه یکم در مورد اقتصاد صحبت بکنیم بیشتر، ولی یه چیزی که به نظرم توی فضای اقتصادی و فضای اقتصاد دونها، حالا توی آکادمی در واقع بگیریم یا حتی توی حوزه سیاست گذاری، جاش خیلی خالیه اون هنریه که تو داری و ماها نداریمش، و من اینو واقعا با گوشت و پوست و استخونم درکش میکنم، و اونم قصه تعریف کردنه. ما نمیتونیم قصه تعریف کنیم و این خیلی بده، و همه تلاش ما واقعا تو سکه اینه که وقتی که یه موضوعی رو مطرح میکنیم بتونیم قصه شو بگیم. قصه منظورم اینه که شما بتونی از یه مسئله شروع بکنی، بعد عواملی که روی اون مؤثرن و آروم آروم بگی، یه جوری که برای مخاطب عام قابل فهم باشه، لازم نیست خیلی تکنیکال صحبت کنی، لازم نیست خیلی مغلق و بغرنج صحبت بکنی، و طرف بتونه بگه آقا زندگی که من دارم از صبح تا شب در واقع تجربهش میکنم از نگاه یک اقتصاد دون اینجوریه، در واقع یه زنجیره ای از اتفاقاته که اگر که از این زاویه بهش نگاه بکنیم، دقیقا من میتونم در واقع عوامل مؤثر برای یک پدیده رو بفهممش، بعد بتونم یک کمی درک بکنم که چرا این اتفاق افتاد، چرا اتفاق دیگری نیفتاد، بعد بتونم پیش بینی کنم اگر من مداخله کنم بعدش چه اتفاقی میفته، و این رو نمیتونیم بگیم. یه چیز جالب شاید برات بگم، من هم توی دانشکده لیسانس تدریس میکنم، هم ارشد هم دکتر، این که میگم واقعا اغراق نیست، به ترتیب از دکتری تا ارشد تا لیسانس تدریس در واقع سخت تر میشه. وقتی شما میتونید کلاس دکتری اینقدر همه چی تکنیکال و فنیه که راحت میری و میگی و میای، و نه خیلی تنها در واقع دغدغه‌ای که باید داشته باشی اینه که بخاطر اینکه در واقع سطحش بالاتره آپدیت باشی، یعنی چیزی نباشی که مثلا مال 10 سال پیشه، مال 20 سال پیشه، باید در واقع مطلب روز دنیا رو بگی. توی ارشد همینطور پایین تر میاد، ولی توی کارشناسی واقعا سخته، واقعا سخته، چون توی کارشناسی تو فقط باید قصه بگی، فقط بر قصه بگی، نمیتونی بری انتگرال بگیری، نمیتونی بری نمیدونم با نرم افزارهای پیچیده کار بکنی، نمیتونی مدل سازی خیلی پیچیده رو در واقع اونجا باش کار بکنی. و این قصه گفتن واقعا کار سختیه و یه جایی اینجا به نظرم ارتباط بین اقتصاددان و سیاستگزار، رابطه بین اقتصاددان و مردم هم قطع میشه. و همین حالا من به وضوح شاهدش هستم که من دوستام حتی اینو چند جا گفتم، اینا فقط یه اشاره میکنم، من سر یه موضوعات ساده، سر در واقع افزایش قیمت بنزین که خب طبعا احتمالا نظر ما رو میدونی و اینها، خیلی هم صحبت کردم در موردش، یه بار یه بحث دوست ساعتی با پدر خانومم داشتم و نتونستم مجابش کنم. میدونست که من استاد دانشگاه اقتصادم، میدونست من اقتصاد بلدم، میدونست، ولی زیر بار نمیرفت. میگفت که نه، مثلا آخرش به این نجیبیست که ببینید چیزایی که شما میگید به درد ایران نمیخوره، رفتید مثلا آمریکا یه چیزی خوندید اومدید و اینها مثلا برای کشورهای دیگه است. و من به شدت احساس عجز میکردم که ببین این منم که نمیتونم این رو قصهشو تعریف کنم و نمیتونم درست توضیحش بدم. و واقعا این شکسته خیلی آزارم داد. ولی این قصه هر روز داره تکرار میشه ها، هر روز داره در تعامل و دعوای اقتصاددونها با سیاستگزارا و با مردم تکرار میشه. یکی از دوستای ما
بگو
یکی از دوستای ما خیلی خلاصه بگم، میگفت که من پدرم میگه که شما اقتصاددونها که فقط یه کار بلدید، یه توصیه بلدیدن که قیمتها رو گرونش کن، قیمتها رو زیادش کن. و همه میخندیدیم، ولی این خیلی یه واقعیتی که ما نتونستیم هنوز به زبون پدرمون، به زبون مادرمون، به زبون دوستمون، به زبون مردم کوچه و خیابون حرف بزنیم. و به نظرم یکی از چالش‌های جدی که توی مسیر توسعه ما داریم همینه. یعنی مادامی که این مسئله رو نتونیم حل بکنیم و نتونیم مثل امثال علی بندری قصه بگیم، نمیتونیم مسئله ای رو حل بکنیم، به خاطر اینکه زبونمون رو کسی نمیفهمه و اقتصاددون هم که خودش آچار به دست نیست، که خودش که سیاستمدار نیست، که خود من آخر یه راهی که پیشنهاد میشه اینه که باید یک اقتصاددان بره رئیس جمهور شه. دو تا کار مجزاست، اقتصاددان قرار نیست رئیس جمهور بشه، اقتصاددان قرار نیست نماینده مجلس بشه. و اتفاقا وقتی که اتفاق میفته خیلی تازه جن میزنن تو همه چی، یعنی همه چی قیمه ها رو میریزن تو ماسا و تازه یه چیز بدی از توش
در میاد. اصلا مشکل رو حل نمیکنه که بیشتر هم میکنه، چون شما ته شما نمیتونی، شما اگه نتونی صحبت کنی با مردم و نتونی قانعشون کنی که راه درست اینه، نپذیرن ازت که راه درست اینه، شما در اجرای اون سیاست کار بسیار بسیار دشواری خواهی داشت. یک مجموعه‌ای داره کانال یوتیوب مجله وایر، خیلی جالبه، چون من با این که میگیم که این توانایی قصه گفتن و استوری تلینگ و اینا، این خیلی حرف محبوب و ترندی هست، ولی من خیلی دوستش ندارم، چون باز دوباره یه لیبلی زدنه که شما اینو یه اسمی روش میذاری، میگه این یه تخصص استوری تلینگ ما نداریم، بریم یه استوری تلر بیاریم. و حالا یه آدمایی هم پیدا میشن یه دکونی باز میکنن، ما قصه گوییم، ما قصه گوی برند شماییم، ما قصه گوی مثلا شماییم. شما بعد آدمی مثل شما، آدم مثلا آکادمیسیان میاد میگه که خب ما اینا رو میدونیم، این حرفا رو حرفای ماست، این دانش، این علم، این همه چی، حالا یه نفر رو بیاریم که اینو قصه شو بگه. خب یعنی باز از خودت تهش سلب مسئولیت میکنی و میگی یکی دیگه بیاد این کار، در حالی که این نیست. یک سری ویدیویی داره مجله وایر، اسمش یادم نیست چیه، ولی توش میان کانسپت های مختلف، مفاهیم مختلفو میگه بیا در 4 لول در 5 ساعت توضیح بده. میگه بیا درباره ماشین لرنینگ صحبت کن، یه نفر میاره میگه آقای مهدی ناجی بیا درباره اقتصاد کلان صحبت کن، اقتصاد کلان رو تعریف کن برای یک بچه 5 ساله، برای یک بچه 8 ساله، مرحله اول برای بچه 5 ساله، مرحله دوم بچه 8 ساله 9 ساله، یعنی اول برای مهد کودکی، بعد بچه دوم سوم دبستان، مرحله بعد برای بچه مثلا متوسطه، مرحله بعد برای بچه دیپلم، مرحله سوم دانشجوی لیسانس اقتصاد، مرحله آخر دیگه مثلا کاندیدای دکترای اقتصاد. بعد اونجاست مثلا من ادعام اینه که اونجاست که من میفهمم شما واقعا اقتصاد کلان رو فهمیدی یا نفهمیدی. من تماشا میکنم ببینم تو برای بچه 5 ساله چطوری تعریف میکنی، برای 10 ساله چطوری، برای 15 ساله، برای 20 ساله، برای اقتصاد. بعد میگم این آدم این ماشین لرنینگ دیگه تو رگاش داره میره، این اینطوری فهمیده که میتونه بگه. اونی که نمیتونه بگه فقط قصه نیست که استوری تلینگ بلد نیست، قصه گویی بلد نیست، خیلی وقتا سواد ندانش نداشته داره پوشونده میشه با اصطلاحات و بازورد و چارت ابریویشن و این چیزایی که منو چیز میکنه، من تحت تاثیر قرار میده، من رو که نمیدونم شما چارت از اینا رو میگه من مرعوب میشم، میگه او خیلی بحث رفت بالای دیپلم، در حالی که مطلب بالای دیپلم نیست، جان مطلب بالای دیپلم نیست، شما با این اضافات بالای دیپلمش کردی، تاش میخواید به من بگی ماست باید چند باشه دیگه، نه که الان موضوع اقتصادی اینه که ماست باید چند باشه، ولی بر همین من یه خورده با این که اینو بگیم که مسئله چیزشه، یه قصه گو میخوایم و یه قصه گو باید بیاد و اینا، خیلی همدل نیستم. من یه چیزی که همه باید یاد بگیرن که بتونن با همه صحبت کنن، شما باید، من باید بتونم درباره زمینه کاری خودم با شما صحبت کنم، اگه نمیتونم یه چیزی هست که من یه چیزی رو حتما درست نفهمیدم که نمیتونم توضیح بدم. و مزیت من وقتی که من اقتصاد ندون کتاب اقتصادی تعریف میکنم، مزیت من به شما اینه که من از ندونستنم هیچ خجالتی نمیکشم، به محض این که میرسم به یه جمله‌ای که میبینم من اینو نمیفهمم، یه بار دو بار سه بار میگم من اینو نمیفهمم، من اینو نمیتونم بگم، این اصلا تو دهن من نخواهد چرخید چون من نمیفهممش، خیلی ساده. یا انقدی کشتی میگیرم با مثلا عباس که آقا اینو بیا بفهمیم واقعا چی داره میگه اینجا، اگه فهمیدم خب یه طوری که فهمیدم میگم، اگه نفهمیدم اصلا این بخش کتابو میذارم کنار، درباره این بخش کتاب من صحبت نمیکنم، چون میدونم آدم بی سواد به نظر من شاخکاش حساس تره، راحت تر میفهمه که کی داره چرت و پرت میگه، کی داره با پشت چهار تا اصطلاح ندونستن خودشو داره قایم میکنه. و مخاطب منم به اندازه من بی سواد خیلی وقتا توی زمینه‌هایی که دارم صحبت میکنم، و بر همین اون خیلی راحت میفهمه اگه من شروع کنم به دروغ گفتن، شروع کنم به یه چیزی رو که نفهمیدم شروع کنم الکی بلغور کردن. ولی من اون وقت رفتم تو اقتصاد کتابایی که مثلا پادکست ها و کتابا اینا رو گوش دادن، دیدم که ببین این اینطوریه، اینا دارن درباره اقتصاد صحبت نمیکنن، اینا دارن درباره این صحبت میکنن که مثلا بچه‌مو بفرستم خونه کدوم دوستش بازی کنه ریسکش بالاتره، اونی که خونشون تفنگ داره یا اونی که خونشون استخ داره. این که موضوع اقتصادی نیست که، این موضوع کیلومترها دورتر از موضوعی که در ذهن من موضوع اقتصادی، ولی این اقتصاددانی که داره دربارش صحبت میکنه و حالا من میفهمم که اقتصاد با ذهن تو چی کار میکنه، به تو چه ابزاری میده که بتونی این مسئله رو اونطوری حل کنی. گفتم من اینو میخوام، من مسئله اقتصادی نمیخوام حل کنم، ولی من این ابزاری که تو مغز تو باهاش مسئلاتو حل میکنی من اونو میخوام، من دوست دارم مسئله هامو اونطوری حل کنم، بیا با تو دوست دارم صحبت کنم. بعد هی دیدم تو دوستام اونایی که میگم یه اندکی آشنایی با چیزای مفاهیم اقتصادی پیدا کردن، از صحبت کردن و با اینا من لذت بیشتری میبرم، اینا شارپ ترن، اینا تو تصمیم گرفتن، تو تحلیل کردن تصمیمشون، تو تحلیل کردن تصمیم من، تو به من مشورت دادن، اینا دیدشون دیدیه که من میفهمم، تو میفهمی، تو یه دو سه تا کانسپت اصلی اقتصاد رو فهمیدی، ما داریم با یه زبون مشترک با هم صحبت میکنیم بدون اینکه هیچ کدوممون اقتصاد دان باشیم. واقعا
ایرانی کارت کارت نیست، اسم ایرانی کارت رو بارها خوندیم و شنیدیم و خیلی ها این سوال رو دارن که اصلا ایرانی کارت چیه؟ ایرانی کارت وبسایتیه که بیش از 11 سال تلاش میکنه با خدماتش ما رو به دنیا متصل کنه و اجازه نده که تحریم ها باعث محرومیت ما در استفاده از خدمات بین المللی بشه. مثلا با خدمات ایرانی کارت میتونید انواع لایسنس اوریجینال بازی ها رو تهیه کنید، اپلیکیشن ها رو بدون واسطه و مستقیما از اپستور و گوگل پلی بگیرید، در سایت های خارجی پرداخت ارزی داشته باشید و حتی برای سفرهای خارجی از قبل بلیت کنسرت و شهر بازی بخرید. با ایرانی کارت حتی میتونید از آمازون خرید کنید و کالا رو درب منزل تحویل بگیرید یا درآمد ارزیتون رو به ریال در حسابتون دریافت کنید. ایرانی کارت حامی پادکست فارسی در تابستان 1401.
این کار شما
به اقتصاد میخوندی تو یا به ذهنم رسید؟
نمیدونم واقعا، نمیدونم، احتمالاً نه. انقدر که یعنی چیزی که انقدر مثلا دوست دارم به عنوان آماتور و اینا دوست دارم، من اون حل موضوع علم اقتصاد اونقدی برام شاید نه جذابم، نه شاید میتونستم توش خوب باشم. معمولا این چیزا از بیرون آدم براش شاید
جذاب‌تر
فکر میکنم. ما بعد از اون کتاب عجم اغلو اینا کتاب چیزو داشتیم، یک کتابی داشتیم بازآفرینی بازار.
بله، اون خیلی هم گرفت و به نظرم خیلی هم
خیلی عجیب بود که اون کتاب گرفت. خیلی هم عجیب بود چون واقعا اون کتابی بود که برای ما هم سخت بود. از اون کتاب دیگه اونا دیگه کار بلینکیست و اصلا اون سایت هایی که کتاب خلاصه میکنن دنبال کتاب های اینطوری نمیرن. این از یه سردرد میاد که واقعا شما اونجا پیداش نمیکنی. اون کتاب بود، کتاب حالا کتابایی که دیگه
برای اون اپیزود خیلی موفقی هم بود نیست؟ یعنی شما به ما بگو خوبم شنیده شد نه؟
ببین به نظر من اگه اون اپیزود 500 تا هم شنیده بشه معجزه
با کیفیت بوده.
معجزه. شما تصور کن چه کتابی رو 500 نفر شنیدن به زبان فارسی درباره چه موضوعی رو، اصلا چه کتابی رو. من هی دوست دارم از کتاب دور شم دیگه، چون کتاب یکی از مدیوم های انتقال دانش خیلی هم خوبه، خیلی هم به ما خدمت کرده در این چند صد سال گذشته، دستش درد نکنه، ولی همه چیز نیست دیگه. مخصوصا ما الان داریم میبینیم چقدر میتونیم با گوش دادن، با روش‌های دیگه، با دیدن این چیزها رو دیدی. احتمالاً این آقایی که کتاب Changing the World Order رو نوشته، ری دالیو،
چی شو دیدم؟
ویدیوهای یوتیوبش رو دیدی؟
نه.
نه، ایشون اقتصاددان نیست ولی خب بنیانگذار یا مدیر ارشد و مدیر ارشد بریج واتره. بعد درباره چیزهای مختلفی کتاب نوشته، یه کتابی نوشته یکی دو سال پیش درباره اینکه آقا نظم دنیا داره عوض میشه. خیلی خلاصه کتاب با کتابش آشنایی اینه که من خیلی خلاصه بگم.
فقط شنیدم. آره. بگو
داره میگه که دنیای آینده مثل امروز نیست. خیلی با امروز فرق خواهد کرد. اگه شما الان بهت نشون بدم که بعدن چی میشه میگی واو این خیلی متفاوته با امروز. ولی اگر لنزتو یه خورده بازتر کنی، با لنز تاریخی نگاه کنی، میبینی این همون الگویی که در طول تاریخ تکرار شده. قدرت ها اومدن گنده شدن، اول قدرت شدن، بعد کله شدن، بعد یکی دیگه اومده بالا. الان ما توی یکی از این پیچهای تاریخی هستیم که مثلا آمریکا داره میره پایین و چین میخواد بیاد بالا. دیگه خیلی خیلی خلاص.
تخصصش چیه؟ مورخه؟ یعنی تاریخ؟
نه ایشون هج فاند منیجره. ایشون هج فاند منیجر، میگم بریج واتر، یکی از گنده ترین آدم، شرکت خیلی بزرگی و آدم معروفی. حالا من عرضم ولی این نیست، عرضم اینه که این کتابیشه که داده بیرون، یه کتابیه که اومده میگه من تاریخ 500 سال گذشته رو نگاه کردم و دیدم که قبلا ایشون درباره بیزنس سایکل و اینا این حرفا رو زده بود، الان اومده اصلا این ایده سایکل رو برده یه خورده عمومی ترش کرده، تاریخ، نمودار، اول قدرت فلان. این کتاب یک شکلیه که این محتواش رو ارائه کرده. ایشون اومده حرفش رو توی ویدیوهای یوتیوب هم زده، نه اینطوری که مثل ما مثلا بیاد بشینه جلوی دوربین صحبت بکنه. انقدر قشنگ، انقدر زیبا، انقدر خوب این رو تحویل داره میده، تصویری، که شما میفهمی که این کار رو با هیچ مدیوم دیگه نمیتونسته بکنه. یه ویدیوی داره، یه چیزای پایه اقتصاد توضیح میده، الان یارم نیست چیه، مثلا 30 میلیون ویو داره. خیلی آدم ها رو من دیدم که میگن که این بهترین محتوای آموزشیه که درباره اقتصاد در یوتیوب وجود داره، تصویری و خیلی جذاب. اینا به ما میگه که راه یاد گرفتن و انتقال دانش الان دیگه فقط کتاب نیست، خیلی راههای مختلفی هست. بعضی از آدم ها هستن که ویدیو رو، پادکست و شنیدنی رو، دیدنی رو خیلی بهتر مصرف میکنن تا کتاب رو. اینا تا حالا داشتن محروم میشدن از یاد گرفتن، چون تمرکزشون موقع خوندن خوب نیست به خاطر یک سیم کشی تو مغزشون، یا خیلی از آدم‌ها وقت و فراغتشو ندارن ولی الان دارن.
آره، افراد مختلف دو زیادی هم به این جنبندی رسیدن. یعنی نمیدونم، حالا باز ویدیوهای انگریستو که نوبلیست اخیر در واقع اقتصاد دانه رو دیدی در یوتیوب یا نه؟ اون هم رو آورده به یک جنگولک بازی‌هایی که واقعا بعضیاش شوخیه، بعضیش آمیخته با انیمیشنه، یه چیزی که واقعا بذار یه جمله حال به همزن بذارم، از این کارهایی میکنه که در شأن استاد دانشگاه نیست. این چیزی که خب من زیاد شنیدم توی این مدت وقتی که میخواستم سکر رو راه بندازم که اصلا چرا تو باید وارد این حوزه بشی، تو استاد دانشگاهی اصلا، و خیلی بعد از اون هم زیاد شنیدم، یا اینکه میگفتن تو اصلا این کاره نیستی، تو اصلا مجری، چرا تو باید مجری باشی، مجری باید یه نفر دیگه باشه، تو کسی باید باشی که میهمان باشی و حالا اصلا تولید اینها. ولی میخوام بگم انگار همه یه دنیا رسیدن به یه همچین چیزی و خیلی ها این طرف اون طرف که انگار مدیوم های دیگر رو ما برای انتقال پیاممون ناچاریم تجربه کنیم، وگرنه حرفمون پیش نمیره، وگرنه ایمپکتی نخواهیم داشت.
همین پکتی نداری، همین که اصلا عیار شما اینجا معلوم میشه. من خیلی واقعا چیزتر میگم، من خیلی صریحتر میگم، واقعا عیار شما اونجایی که با من صحبت میکنی معلوم میشه، وگرنه چهار نفر اقتصاددان دور هم نشستید توی دفتر اساتید دانشگاه با هم صحبت میکنین که خب اون که درست، ولی اگه تونستی برای من توضیح بدی، اگه یه چون تای شما باید منو قانع کنی، اگه منو قانع نکنی خب واقعا دفعه بعد که بنزین گرون بشه من شاکیم، اگه منو نتونسته باشی قانع کنی. و من کی قانع میشم که اصلا هیچ موضوع پیچیده اقتصادی رو قرار نیست شما به من توضیح بدی، که شما قراره خیلی ساده به من بگی که آقا چی میگن there is no free lunch، که هیچی مجانی نیست، هر وقت یه چیزی مجانی بهت دادن بدون یه جا دیگه دارن جیبتو میزنن، یکی دیگه داره پولشو میده، یکی دیگه داره از جیبت برمیداره، منابع محدود داریم، خواسته های نامحدود داریم. واقعا مثلا شما اینو اگه بتونی جا بندازی برای چند میلیون نفر آدم مثلا در ایران که واقعا متوجه بشن، دیگه اون سیاست گذاری که داره سیاست های پوپولیستی رو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، هناش رنگی نخواهد داشت، چون آدما بهش میگن که از کجا میخوای بیاری این قصه ای که شما میگی، پولش از کجا میخوای بیاری؟ ما بالاخره میفهمیم، ما یه مقداری میفهمیم که نام تو که نمیتونی هم اینو بخوای هم اونو بخوای، ترید آفت کجاست به من بگو تا ببینم که هم ارز من هست یا نیست. این اونجاییه که مثلا میگیم جامعه اقتصادیات بگیم، معنیش نیست که به اندازه شما یاد بگیره، که معنیش اینه که همین چیز خیلی ساده اسکرسیتی رو بفهمیم ما، خیلی ساده، آقا مجانی ناهاری کسی به کسی نمیده.
یه سوال می‌خواستم ازت بپرسم، تو اگه بخوای یه تصویر یه تعریفی از اقتصاد بگی، میدونی از دل همین حرفایی که همین حالا زدی به ذهنم رسید که اینو بپرسم، چی میبینی اقتصاد رو؟ یا بهتر بگم قلمرو اقتصاد به نظرت کجاست؟ چون که مثالای جذابی زدی برامون، این تیکه آخر یکم خیلی کلیشه‌ای شد، اسکرسیتی و نمیدونم فریلانش نیست و اینها نداریم و اینها، ولی اون مثال این که اقتصادون اگه بخواد بچه‌شو بفرسته خونه ی رفیقش، مثال خیلی جذابی بود. میخوام بگم تو قلمرو اقتصاد، بذار اینجوری بگم، مرز بین اقتصاد و تاریخ به نظرت کجاست؟ مرز بین اقتصاد و جامعه شناسی کجاست؟ مرز اقتصاد و سیاست کجاست؟
ببین اینطوری نمیدونم، واقعا اینطوری نمیتونم جواب بدم، ولی میتونم بگم که چی میبینم اقتصادو که برام جالب میشه، و واقعا جوابم بهش اینه که اینو یه تول باکسی میبینم، این روش فکر کردنو یک جعبه ابزاری میبینم که ته تهش میخواد کمک کنه من تصمیمای بهتری بگیرم. من همه زندگیم دنبال چیم؟ من اگه تاریخ هم میخونم تهش دنبال اینم که یک بخشیش اینه که تصمیمای بهتری بگیرم. خیلی چیزها رو نمیتونم تغییر بدم، ولی یه چیزها رو میتونم تغییر بدم با همین وضع اسفناکی که دارم، تصمیمام اگه بهتر بگیرم، حالا تا یه درصدی این که چقدر آزادی دارم، تا یه درصدی احتمالاً کیفیت زندگی میره بالا دیگه، تصمیمای بهتر بخوام بگیرم. هرچی من بیشتر بازیگوشی کردم و کنجکاوی کردم در اقتصاد، دیدم که این به من ابزاری میده برای بهتر فکر کردن، ابزاری میده برای بهتر تصمیم گرفتن. همه هزینه هامو دیدن، خیلی ساده است دیگه، همه هزینه هامو دیدن، هزینه های پنهانم هم میذاره جلوم میبینم. بعد چون یه خورده باش که آشنا بشی میبینی خیلی بیرحمه دیگه، یعنی تعارف باهات نداره، اقتصاد تعارفی باهات نمیکنه. به قول این آقای چیز تو پادکست شما، ناظران، پویا ناظران تو پادکست شما میگفتش که تو اپیزودی که با عراقچی صحبت میکرد، میگفت اقتصاد انتقامشو از سیاستمداری که بهش احترام نمیذاره میگیره. خیلی هم حرف درستی بود، تک جمله‌ای که واقعا قشنگ اینو میتونی نگه داری، که انتقامشو ازت تو میتونی هزار جور بازی کنی، بالا پایین کنی، اینو بخشنامه کنی، اونو اینطوری بیانیه بدی هم، ولی اقتصاد اگه بهش بی احترامی کنی انتقامشو ازت میگیره، چون باهات تعارف نداره. بعد این حالا در سطح کلانه، در سطح شخصی هم واقعا من مثلا فکر نکردم هیچ وقت که برم این کتابای اقتصادی رو بخونم که باهاش پولدار بشم، یا مثلا برم کتاب اقتصادی بخونم که مثلا بازار سهامو بتونم بهتر تحلیل کنم. با این انگیزه واقعا نرفتم، چون اصلا با این بهش علاقمند نشدم. علاقمند شدنم از این بود که گفتم یا دیدم یارو تصمیمای دیگری رو چیزای دیگ چطور تغییر میکنی. مثلا اپیزود خیلی محبوبی من دارم توی فریکانومیکس که چطوری آدما ذهنشون تغییر میکنه، مثلا هیچ ربطی به اقتصاد نداره. واقعا چه ربطی به اقتصاد داره؟ هیچ ربطی به آدما داره و اینکه آدمها چطوری تصمیم میگیرن. من مثلا هر چی که بیشتر این چیزای غیر هاردکور اقتصادو خوندم دیدم داریم درباره این صحبت میکنیم که آدما چطوری تصمیم میگیرن و آدما رو همونی که هستیم با همه این ضعف ها و خودخواهی ها و زیاد خواهی و این طمع و همه اینایی که داریم، آدم رو واقعا همینطوری که هست میذاره جلوش، میگه این آدم با همه کاستی هاش همینی که هست اینطوریه، این اینطوری تصمیم میگیره. میگی نه حالا باش تا بخوره تو صورتت بفهمی، تو اینطوری تصمیم میگیری، همه اینطوری تصمیم میگیره.
من دو تا چیز بخوام به صحبت اضافه کنم. یکی اینکه گفتی که برای در واقع تصمیم گیری بهتر اقتصاد خیلی میتونه مفید باشه، اینو یه تأکید بکنیم که تصمیم گیری برای کی؟ آیا فرد؟ میخوام بگم برای فرد میتونه خوب باشه، برای یک مدیر یک سازمان میتونه خوب باشه، برای یک سیاستگزار میتونه خوب باشه، برای یک رهبر سیاسی، یعنی در همه این لول ها واقعا کلمه کلیدی دیگه که به کار برده اون تول باکسه، اگه در اختیارت باشه توی هر سطحی میتونه به کار بره. من ولی نکته دیگه ای که میخوام اینجا بگم که راستش یه کمی تردید دارم به گفتنش، بخاطر اینکه نمیتونم در موردش بحث نمیکنم، فقط حسمه که دارم میگم، اون همی که اقتصاد به نظرم یه ارتباط خوبی داره با همه رشته هایی که نمیگم علوم انسانی علوم اجتماعی، رشته هایی که مستقیم یا غیر مستقیم موضوعشون انسانه، از خود تاریخ گرفته تا روانشناسی تا جامعه شناسی تا سیاست، همه اینها به نظرم اقتصاد میتونه اونجا یه گوشه داشته باشه و میتونه کانتریبیوشن داشته باشه بهشون. اینه که بعضی وقتی دانشجوهایی مثلا من مراجعه میکنن که ببین من از اقتصاد خوشم نیومده، اولین چیزی که بهشون میگم ببین، حس من اینه که تو درسهایی که تا حالا گذروندی رو دوست نداشتی. یعنی مهم نیست تو علاقت چیه، به نظرم توی این گستره اقتصاد یه گوشه برای تو هست که خوشت بیاد. نمیخوام بگم که نمیشه یه نفر از اقتصاد خوشش نیاد ها، اون که خب طبیعی یه نفر نپسنده اینو، ولی به نظرم اینقدر نمیدونم این حرفم چقدر متأسفانه است، اینقدر موفق بوده تو حوزه خودش که ابزاری رو در کنار در واقع دستاوردهای خوبی که داشته، ابزاری رو هم دیولپ کرده که اون ابزار به کار دیگران هم میاد توی گستره های دیگه‌ای که گفتم، روانشناسی و جامعه شناسی و حوزه‌های دیگه حتی تاریخ. و این برای من خیلی حیرت انگیزه، خیلی برام جذابه. اینه که فکر میکنم اگه 100 بار دیگه هم برگردم، چون منم از مسائل دیگه ای اومدم به اقتصاد دیگه، من فیزیک خوندم و بعد رفتم مدیریت خوندم و رسیدم به اقتصاد، احساس میکنم که هر جور دیگه و هر جای دیگه اگر برگردم، باز دوباره با این بو کشیدنه ناخواسته و ناچار باز دوباره میرسم به اقتصاد. از این یه نتیجه دیگه هم میخوام بگیرم، ما به نظرم تعداد کسایی که دارن تو مملکتمون اقتصاد میخونن و اقتصاد با کیفیت میخونم خیلی کمه، چه حس میکنم که ما باز دوباره میخوام بگم به اون تول باکس که تو گفتی، این تول باکس اون ابزاری که باید بهش مسلط باشیم رو تعداد بیشتری آدم میخوان که توی حوزه های مختلف مسلط باشن و مجهز باشن به این تول باکس و نداریم. من امیدوارم که یکی از کارهایی که داریم تو سکم میکنیم این باشه، چون خیلی از کسایی که هستن ممکنه کسایی باشن که مثلا یا خودشون دانشجوان یا حتی پایینتر و میخوان انتخاب رشته بکنن. اگر که یه نفر به من بگه که اتفاقا تا حالا چندی بار افتاده، مثلا من رشتم علوم سیاسیه، من مهندسم، من چی و با سکه علاقه من شدم به اقتصاد، بخوام بیام اقتصاد، این کافیه برای اینکه روز منو بسازه و سرمست بشم از این خبر، چون احساس میکنم که لازم داریم به همچین افرادی. یا حالا بزرگترهایی که در واقع تأثیر گذارن روی خانوادهشون، روی بچه هاشون، که اونها رو تشویق کنن برای اینکه بیان به سمت اقتصاد.
من حالا اونطوری که نیستم که مثلا بگم دوست دارم آدمای بیشتری اقتصاد بخونن، ولی اینو دوست دارم که آدمای بیشتری، میگم همین دوتا مفهوم پایه‌ای تو ذهن آدمای بیشتری بیاد. آدمای بیشتری و واقعا وقتی میگم تصمیم گیری منظورم تصمیم گیری فردی هست. باشم ببین مثلا اینطوری نمیگم که برای اینکه آدمو قانع کنی که برن اقتصاد جالبه، به نظر من کافیه که حرف 4 تا اقتصاددان اسمارت رو باهوش رو توی اون زمینه‌ای که خودت بهش علاقه داری گوش کنی. مثلا ببین دو نفری که اقتصاددان هستن، ببین درباره فوتبال چطوری صحبت میکنن. فوتبال اگه من خیلی فوتبال دوست دارم، ببینم اینا در مورد فوتبال چطوری صحبت میکنن، من قلابم اونجا به اقتصاد گیر میکنه، چون اونجاست که من دارم اپلیکیشن من تازه قصه هر چی ما بگیم تول باکس و اینا، این تو گوش من نمیره که اگه دیدم که نشستن سر میز شام و اینا دارن درباره یه موضوعی که من میفهممش علاقه بهش دارم قشنگ میتونم توش انگیج بشم درباره این صحبت میکنن، ولی علت این که میتونن اینطوری حرف بزنن و اینطوری بچینن و حرفاشون جالب بشه اون تسلطشون به تول باکس است. اینو اگه من ببینم واقعا شما لازم نیست که هیچی به من بگی که من علاقه‌مند بشم به اقتصاد. بر همینی که من میگم مؤثرتر از درست کردن پادکست اقتصادی و حرف زدن درباره اقتصاد برای جذب آدم‌ها اینه که دو نفر اقتصاددان باهوش بشینن درباره چیزهای مختلف صحبت کنن. اونطوری که این آدم‌ها رو جذب می‌کنه، آدمایی که به اون چیزهای مختلف علاقه دارن رو جذب می‌کنه به اقتصاد، هیچ پادکست اقتصادی نمی‌کنه. من وقت ببینم شما درباره قضا درست کردن صحبت میکنی، علت این که اقدر جذاب داری صحبت میکنی داشتن اون تول باکس است. اون وقتی که و منم عشق قضا درست کردن و این چیزا هستم، اون وقتی که این میشه موزیکی در گوش من و اون وقت من در به در میگردم دنبال این که ببینم راهش چیه که من وسط این زندگی شلوغ مثلا یه خورده اقتصادم بخونم، یعنی دیگه جلوی منو نمیشه گرفت.
علی یه لحظه من خودم رو مثل حالا خیلی وقت دیگه که سعی میکنم این کار رو بکنم گذاشتم جای کسی که داره این گفتگو رو گوش میده. فکر نمی کنی که داریم بیش از حد، یعنی پاسخ این سوال دارم خواهد بدیم، بیش از حد داریم نوشابه باز میکنیم برای اقتصاد؟ یعنی واقعا اگه دوتا جامعه شناس در مورد فوتبال صحبت بکنن اینقدر جذاب نیست؟ دوتا سیاستمدار؟ چرا میگه اقتصاد دونها؟ خیلی برام جالبه که تو اینو بگی که حالا نسبتش فاصلت با هر سه تا یک فاصله است.
شاید یه مقدارش از واقعا شانس منه که آدمای اقتصاددونی که تا حالا دیدم و باهاشون معاشرت داشتم و از دوستانم و اینا، میگم اینا جز آدم باهوشای بودن که من باهاشون معاشرت داشتم، همیشه تو صحبت باهاشون اون چیز جالبا رو دیدم. ولی اینم هست که وقتی که شما یه چیزی تو صحبتت بود گفتی که توسعه و اینا، من متوجه میشم، من چند سالی که ایران زندگی نمیکنم، بعد اینو میبینم که ندونستن این که من آدم خیلی عامی هم حساب نمیشم چون بالاخره یه درسی خوندم، درسته؟ ولی حتی برای من این که بالاخره یه درسی خوندم هم یه مفاهیم پایه اقتصاد جا نیفتاده. وقتی جا نیفتاده، مفاهیم پایه جامعه شناسی برای من جا بیفته یا جا نیفته، خیلی در مسیر توسعه کشور مشکلی ایجاد نمیشه واقعا، من فکر میکنم. ولی اگه من این مفاهیم پایه اقتصاد جامعه نفهمیده باشه، سیاست توسعه رو پیش بردن خیلی کار سختیه. چطوری میتونم اینو بگم واقعا؟ ببین اینطوری بذار بگم، یک مرحله بلوغ جامعه به نظر من واقعا دارم حرفای خیلی گنده تر از دهنم میزنم ولی دیگه میگم، یک مرحله بلوغ جامعه همینی که بفهمی که هیچ نهار مجانی وجود نداره. این خیلی کلیشه است، این حرفی که شما دانشجو احتمالاً در دانشگاه اقتصاد میاد تو شما بهش میزنید، دیگه لازم نیست تکرار بشه. ولی خب ما اینو نمیدونیم. یعنی وقتی که به شما میگن که شما میخوای همه چی رو گرون کنی، پس لابد بازم نسخت اینه که گرون بشه اینا، یعنی که ما اینو نمیدونیم. ما واقعا نمیدونیم که هیچی مجانی نیست. یه چیزی درباره یک کتابی داشتم میخوندم، حالا چون هنوز نیومده، دو هفته دیگه میاد توی بی پلاس، میگفتش که آدما درباره چی صحبت میکنن، درباره نابرابری صحبت میکنن، هی میگن توزیع ثروت باید اینطوری بشه، توزیع ثروت باید در جامعه برابر باشه، انگار که دولت یک کوهی از پول و ثروت داره و میخواد تصمیم بگیری که اینو بین مردم چطوری توزیع کنه. میگفت این تعریف کردن قصه از نقطه غلط، این ثروت باید تولید بشه دیگه. اون توزیع، حالا ایشون خیلی دیگه چیز بود، اون توزیع یک بخشی، یک قصه ای از همین قصه تولید، شما باید از این طرفش ببینی که این داره چطوری تولید میشه که اینطوری توزیع بشه. خب تو اگه اینو واقعا اگه نفهمی، برای جا انداختن این که مثلا چه حدی از نابرابری لازمه یا اینکه نابرابری کلن شر مطلقه و باید ازش پرهیز کرد مشکل خواهی داشت. دیگه مثلا مشخصه که دارم درباره مشکل جامعه ایران صحبت نمی کنم دیگه، چون این مثلا موضوعش موضوع ایران نیست، موضوعش آمریکاست. ولی تو اگه اینو نتونسته باشی با جامعه ارتباط برقرار کنی، نتونسته باشی اینو همه بفهمن، شما در اجرای سیاستی که همتونم میدونید سیاست درستیه مشکل خواهید داشت. برای همینه من حالا حتما شاید به قول شما با جامعه شناس هم صحبت کنی اونم همینو بگه، ولی برای من اقتصادی ولی...
منم یه مثال دیگه بزن در مورد ایران. ببین اخیراً یه بحثی مطرح شد برای اینکه ما توی ایران حالا دو جور میشه گفت این رو، یکی اینکه ما همچنان نگاهمون به واردات یک نگاه منفیه و فکر میکنیم که ما از تجارت فقط صادرات رو میخوایم و این متاسفانه توی لایه‌های بالایی سیاست‌گذاری ما هم هست و میتونم بگم خیلی خنده داره، میتونم بگم خیلی خنده داره و شما همه جا میبینی حرفش زده میشه. یا یه مثال دیگه بخوام بزنم اینه که چند سال پیش آقای رئیسی یه اشاره کرد به این که تلاش بکنیم که با چند تا هواپیمای مسافربری تولید بکنیم. من مطمئنم ایشون از سر خیرخواهی و با صداقت کامل اینو گفته و مطمئنم که از سر بی اطلاعی، یعنی اگر که یک کمی اقتصاد میدونست متوجه میشد که این داره یه حرف نشدنیه، یه حرفی که امکان پذیر نیست، که به این سادگی نیست و شدنی نیست و میفهمید که چرا نشدنیه. میخوام بگم که ببین به همین سادگی شما اگر که اقتصاد ندونی و در یه جاگاه میتونی یه منابعی تخصیص بدی که شاید یه معلم اقتصاد یه گوشه‌ای بتونه تضمین بده، چک سفید امضا بده که این از اون وعده‌هاییه که قطعاً محقق نمیشه هرچی هم می‌خوای توش پول بریز. بعضی وقتا حالا شاید کمی از اون سوال دور شدیم، ولی بعضی وقتا دونستن یه بخشی از این، در واقع داشتن یک دانش کلی از اقتصاد میتونه ما رو از یک فاجعه‌هایی نجات بده. اما یه مسئله دیگه ای که داریم اینه که همیشه از اون طرف قضیه هم ببینیم که همیشه خرد علم هم توهم‌زاست ها، یعنی از اون طرف هم آره اون هم نگران کننده است، اون هم باید یه فکری براش کرد. یعنی این خرد علم ها یا توهم دانایی میتونه بیاره و با اون هم نمیشه کار رو پیش برد.
به نظر من چیزی که آدم ها رو خیلی علاقمند ممکنه بکنه، مسیری که من علاقمند شدم، چیزی که آدم ها واقعا جالب میشه براشون، اینی که اقتصاددان باهوش ببینن که میگم داره درباره چیزهای مختلف حرف میزنه. من انقدری که از آدم های اقتصاددان حرفای غیر اقتصادی خوندم، ازشون حرف اقتصادی نخوندم. طرف وبلاگ نویس اقتصاددانه، تایلر کاون وبلاگ نویس اقتصاددانه، در وبلاگش هم وبلاگ اقتصادیه تا حد خیلی زیادی، ولی من ازش درباره کتاب خوندن، درباره موزیک، درباره خودش هم دیدم اینطوری هم معرفیش میکنن که آره آدمی که تو باش میتونی درباره موزیک کلاسیک، درباره آشپزخونه غذای ایرانی، درباره نمیدونم سنت‌های چیچی هنگ کنگ، درباره همه اینا صحبت کنی، اونه که آدما رو علاقمند به این آدم میکنه و بعد میرن صحبت‌های این آدمو میشنون و بعد ممکنه بگن که این کی، این چی خونده، این با چی کار میکنه، با چه مسئله‌های کشتی میگیره که ذهنش اینطوری شارپه، این تو جیبش چی داره. بعد بگه من اونی که تو جیبش داره من اونو میخوام، من دوست دارم آدم های دیگه اینطوری پیدا کنم. من انقدر شده که آدم جالب پیدا کردم، دنبال میکردم، بعد دیدم این یه چیز در اقتصاد داره، از این مسیر اومدم. هیچ وقت نشستم فکر کنم که من دوست بیشتر تاریخ دوست دارم یا این دوست دارم یا این، پس مثلا اقتصاد دوست دارم پس برم سراغ، واقعا نه. آدم های جالبی که دنبال میکردم، آدم های باهوشی که دنبال میکردم اینطوری بودن.
هیچکدومشون ایرونی هم بودن؟ یعنی اقتصاددون ایرونی که در مورد همه چیز بگم میشناسی؟
در مورد همه چیز بگوترشون دیگه فکر کنم همین حامد قدوسیه دیگه.
من میخواستم مثلا همینو بهت بگم، مثلا میگم نداریم علی، و دلیل اینم که نداریم، حتی حامد هم به نظرم خیلی وقت خودش رو در واقع چیز میکنه، خودش رو برداشت نمیده که سانسور میکنه یا ترجیح میده در مورد یه سری چیزهایی نگه، ولی باز به نظرم جز خوباست، جز کسایی که خیلی راحت حداقل در مورد موضوعات مختلف میگه و مینویسه و منم راستش خیلی ازش چیز یاد گرفتم و میگیرم همچنان. ولی اینو میخواستم بگم که نداریم، و دلیلش هم حالا اینه که من دو دلیل میتونم براش بگم. یکی این که اینقدر مسائل کسایی که دارن در مورد اقتصاد، مشخصا اقتصاد ایران کار میکنن، اینقدر مسائل دم دست و تکراری براشون زیاد شده و همیشه جلوی چشمشونه که انگار اون فراغت رو ندارن که بتونن یکم فاصله بگیرن و دایره تمرکزشون رو سرتر بکنن. یکیه. ولی به نظرم یه عامل مهمتری داره که دلم خواهد اینجا بهش اشاره کنم. ما اهل گفتگو نیستیم، ما اقتصاد دونها. من واقعا معتقدم ما اقتصاد دونها اهل گفتگو نیستیم، یعنی با خودمون حرف میزنیم، خودمون رو قبول داریم، ولی من کمتر اقتصاد دونی رو میشناسم که خیلی خوب گفتگو بکنه با جامعه شناس ها، با کسایی که علوم سیاسی بلدن، کسایی که روابط بین الملل بلدن. شاید نمیخوام قضاوت کنم، ولی شاید یه جایی آدم یک خود برتربینی هم به اقتصاد دونها میبینه، به خاطر که بقیه قصه میگن، بقیه حالا کلی میگن، بقیه متدولوژی ها یه پیشرفته و عمیقه ما رو ندارن. نمیدونم، بذار دلیلش رو رها کنیم که دلیلش چیه، ولی هر چی که هست گفتگو سخت میکنه و من میتونم بگم که هر جایی توی سکه خواستم یک کمی از اقتصاد فاصله بگیرم، نه به این معنی که موضوع اقتصادی نیست، که ببینیم که جامعه شناس هم با حرفش چیه، او چه روایتی داره، چه تصویری داره از این مسئله. با نقد هایی روبرو شدم، با تشرح هایی روبرو شدم که ببین این دیگه نشد اقتصادی ها، این دیگه اگه اقتصادیه برو با اقتصاد دان حرف بزن. و این باعث شده که خود ما اقتصاد دون ها هم، یعنی حالا من اگه جزشون باشم، خیلی تک بعدی باشه، یا حالا مجالشو نداشتیم یا این انتخابمونه. در هر صورت به نظرم این یکی از نقدهاییه که به جامعه اقتصاد دون های داخلی ما به نظرم وارد.
این خیلی گیر بزرگی، قطعا دارم، این خیلی گیر بزرگی هم هست و فقط هم حالا اقتصاد دانهای ایرانی نیست، این خیلی گیر بزرگه. به خاطر اینکه وقتی که من میگم از خوندن وبلاگ تایلر کامن لذت میبرم، اگه فقط مطلب اقتصادی بود بعد یه سال خسته میشدم دیگه. من که نمیخوام اقتصاد دنبال کنم، مقاله این لینک میده، این مقاله منتشر شد، اون منتشر شد، به من چه مربوطه؟ ولی این آدم رمان میخونه. من که امسال از رمانای امسال چی بخونم از آمریکای جنوبی رو از تایلر کوین پیشنهاد میگیرم. یکی از کسایی که به من از این پیشنهادا میده، پیشنهاداش فرشه، نه به خاطر اینکه تو این رمان یک زاویه اقتصادی است، اصلا اینکه این کسا نگاه مبتذلیه به موضوع،
مبتذلیه.
نه اصلا قصه نیست. قصه اینه که من همونی که گفتم، من میفهمم این یه همچین ذهنیه. بیشترین چیزی که به نظر من آدما باید از تایلر کوین بپرسن و یاد بگیرن اینه که چطوری در این دنیای پر از اطلاعات من خودم و سیستم اطلاعات گرفتن، خوندن و شنیدنم رو مدیریت کنم. تو چه کار میکنی که این همه میخونی؟ سیستمت چیه؟ سیستم کتاب خوندنت، سیستم موزیک گوش دادنت، سفر رفتنت چیه که میتونی این همه کار بکنی؟ بعد بسیاری آدم دیگه که مثلا چیز سرشون باید دست و خلوت ترم باشه، بهشون که میگیم که من وقت رمان خوندن ندارم، من دیگه کی رمان بخونم؟ بابا یارو ببین کجاست مثلا داره میخونه، تو یه گیری در کار شماست که احتمالا نمیخونی دیگه، نمیرسی بخونی. و بعد از یه مدتی توی که نه رومان میخونی، نه رستوران میری، نه سفر رفتی، نه چه با من فوتبال میبینی میتونی من حرف بزنی، نه موزیک گوش میدی، دیگه من با تو چه حرفی بذارم بشه؟ چون مجبوری بشینی با چهار نفر اقتصاددان دیگه پشت در اتاق با هم دیگه صحبت کنین دیگه با کی، یعنی کی حال کی میاد با شما صحبت کنه؟ میدونی چی میگم؟ و
این فقط نمیخندی.
نه من دارم میگم که این مال اقتصاد نیست، این مال همه آدمایی که آره چیز نمیکنن، دامنه علاقشون رو و تجربه کردنشون رو گسترده نمیکنن و فکر میکنن که هی باید مثلا فوکوس کنن و هی باریک کنن این مسیر رو برن جلو، و هزینه‌ای که بابتش میپردازن اینه که خب چندین نفر آدمی مثل منو که ممکنه علاقه‌ای داشته باشن به دنبال کردن خوندن شده اینا از دست میدن. حامد قدوسی هم اگه که فقط درباره اقتصاد می‌نوشت، من بعد 6 ماه دنبال کردن خسته می‌شدم، ولش می‌کردم میرم. کما اینکه دوره‌ای که خیلی شروع کرد دیگه فقط چیزا نوشتن دیگه نمی‌خوندم، دیگه رفتم. و من دوست داشتم که این لابلاش حالا ببینم درباره این چی میگه، درباره اون چی میگه، اوناست که منو میکشه میاره جلو.
بسیار خب آقا، ما تقریبا یک ساعت صحبت کردیم، اگر شما نکته‌ای داری بگو.
من متوجه میشم توی همین صحبتی که شما داری میکنی، من متوجه این میشم که شما زنجیر و قفل به دست و پاتون زیاده. اسم پادکست رو گذاشتیم پادکست اقتصادی سکه، و الان هیئت اقتصاددانان مقیم، مثلا اقتصاد، همه اقتصاددان ها، کسایی که با شما تعامل دارن و صحبت میکنین و طرف مشورت هستن و اینها، همه باید مواظب همه این استیک هولدرها باشی که اینا چیز نشن، اینا
دقیقاً
از اینکه یه کسی بدونه که آره. و این اونجا خطرناک است به نظر من، این اونجا خطرناک است. من خیلی دوست دارم که مهدی ناجی پادکستی که درست میکنه اسمش پادکست اقتصادی نباشه، اسمش پادکست سکه باشه. اگه اسمش پادکست اقتصادی نباشه، بدهی به اقتصاد نداره. شما اقتصاد خوندی همونطوری که من باغبونم، دلیل نمیشه که ما درباره بطری آب با هم صحبت نکنیم. ما آدمیم درباره بطری آب با هم صحبت میکنیم، تو با تول باکس اقتصاد دونیت، من با تول باکس بیل زدن و باغبونیم، ما حرف داریم درباره این با هم بزنیم. این اینی که قصه رو جذاب میکنه. بر همین من اصلا با اینکه اسم پادکست رو بذاریم اقتصادی و اینطوری برای خودمون یک تعهد اینطوری ایجاد کنیم مخالفم، و به نظرم اینا مانعه. یه خورده سیفمون میکنه ها، چون میدونیم بالاخره دیگه داریم تو این جمع صحبت میکنیم، یه حداقلی رو میدونیم فلانیم اینا، ولی لذتش به نظرم کمه، آوردشم اونقدری نیست. چون مادامی که شما داری با اونایی صحبت میکنی که روی پادکست اقتصادی رو دیدن و کلیک کردن اومدن تو، همونجا 95% مخاطب رو از دست دادی، و اون مخاطبی که از دست دادی اونی هست که هم اون بیشتر به تو نیاز داره تا من دانشجوی اقتصاد، هم تو واقعا اونو بیشتر میخوای. بله، دانشجوی اقتصادی که شما تو دانشگاه داری که باهاش صحبت میکنی، که اونی که دوست داره پادکست اقتصادی مهدی، اون که بالاخره میاد گوش میده، که شما اصلا پادکست هم نذارید سخنرانی بذارید، شما رو گوش نده، یکی دیگر رو گوش میده، یکم بیشتر شما میدونه، کمتر شما میدونه. ولی اگه بتونی به منی که فکر میکنم متنفرم از اقتصاد، به من اگه بتونی یه طوری درباره موضوعات مختلف صحبت کنی که من بگم این اقتصادی یه چیزی به نظرم داره، چون من بعدم میاد از اقتصاد، ولی از اینی که اینا دارن میگن خوشم میاد، اگه این طور کار بکنی، اون وقت میتونی مثلا واقعا به نظر من اون چیزی که ولیو هم درست میکنه برای جامعه و اینا اونه. قطعا کار شما ولیوش خیلی زیاده، و ولی من حتی موفقیت کار شما هم اونجایی برای من بارز شد که دیدم آدمایی دارن گوش میدن که من انتظار نداشتم روی پادکست اقتصادی کلیک کنن، ولی اونا دیگه داشتن به رقم عنوان اقتصادی پادکست رو گوش میدادن. اگه اون نبود، به نظرم یک باری از رودوش شما برداشته میشد. آقا شما، آره من مهدی ناجی هستم، ولی زندگیم که صبح تا شبم که اقتصاد نیست، که من کارهای دیگه هم دارم، علاقه های دیگه هم دارم، اصلا این دارم پادکست شما رو گوش میدم. هم اون برداشته میشد، هم بدهی به قبیله اقتصاددانا خیلی وجود نداشت، و همین که این مانع از من مخاطب برداشته میشد که فکر نکنم اینجا یه چیزی دارن میگن از سواد من بالاتر. حالا درباره این محتوای پادکست شما نیست، حرفی خودی کلی تر.
نمیدونم، خیلی خیلی نکته جالبی گفتی. به ذهنم رسید یه سوء استفاده بکنم از این گفتگو، یا حسن استفاده. برای جمع‌بندی ازت بخوام که یکی دو تا سه تا هر چی که میخوای پیشنهاد یا نقد به سکه الان بکنی، یعنی بگی که دوست داشتی سکه، حالا یکیشو گفتی، سکه حالا چطور باشه، یا به نظرت اگر که چطور میبود ما بهتر میتونستیم ارتباط پیامم رو منتقل کنی به مخاطبمون، یا ارتباط برقرار کنی به مخاطبمون.
ببین، راحت تر صحبت کنی. هم شما بعضی وقت، حالا وقتی که خودت بیشتر میای صحبت میکنی و اینا، این تعارفه میریزه، راحت تر میشه دیگه، همیشه با کت شلوار نشستی. ببین، من امروز میخواستم با هم صحبت کنیم، من از سر کارم دارم شلوارمو عوض کردم، شلوارک پوشیدم. واقعا فکر میکنم که این مهمه. من واقعا فکر میکنم مهمه. من با شلوار تنگ اینا اینطوری بشینم، صحبت کردنم هم روش ناخودآگاه اثر میذاره. من دوست ندارم اینطوری پشت میز نشستم صحبت میکنم. من دوست دارم پادکست گفتگویی، امکانش الان نداشتم، ولی پادکست گفتگویی من دوست دارم که من رو مبل بشینم، همینطوری که رو مبل نشستم، پام انداختم رو پام، با شما اینطوری صحبت کنم. چون اگه من مهمونم هستم، با کسی دارم صحبت میکنم، استیل صحبت کردن من اونطوریه، و اونطوری وقتی صحبت میکنم میتونم فراموش کنم که میکروفون هست و دوربین هست و همه اینا. حالا ممکنه من و شما بعد از 10 تا 50 تا 100 تا اپیزود یک کمی فراموش بتونیم بکنیم. ولی یک، همه مهمونای شما نمیتونن. شما بعضی وقتا میزبان مهمان دارید، یعنی یک کس دیگری میاد میشه میزبان پادکست. اونجا این فاصله مشخص میشه. این یک مسیر غلط هم داره. آدما وقتی که اینو میشنون ممکنه برن به سمت اینکه یه خودمونیگری مصنوعی توی کار درست کنن که اونم زننده است و اصلا میزنه بیرون. هر مخاطب یه مقداری باهوش باشه میزنه بیرون و اصلا پس میزنه بدتر. مثل مجرای تلویزیون میشه، مثلا میخوان خودمونی باشن فلان باشن و اتفاقا خود دیگه چیز میشه، توهین‌آمیز میشه، به خاطر اینکه معلومه تو که میزبانی جلوی دوربین راحت‌تری وقتی هر شب جلوی دوربین بودی. تو وظیفت اینی که یه کاری کنی که منم اینجا جلو این همه پروژکتور و فلان حرفا عرق نکنم، بتونم عادی با شما صحبت کنم،
خودم باشم
راحت صحبت کنم. من به نظرم یه من اون جاهایی از پادکست شما رو بیشتر دوست دارم که صحبت اینطوریه. من یه وقتایی که موضوع خیلی هم برام جذابه، وقتی که دارم گوش میکنم یهو احساس میکنم که من نمیفهمم این رادیو الان یا این پادکسته. اون لحظه‌ای که احساس میکنم رادیو، من و گسسته شدم
رفتم.
نه، من دوست ندارم رادیو گوش بدم. رادیو که اول اینکه خب رادیو هست، کس دیگه رادیو هست با کیفیت صدای خیلی بهتر از شما، امکانات بهتر، دسترسی به مهمون بهتر، میتونه بهترین پول اصلا پول بده مهمون بیاد. شما که این کارو نمیتونی بکنی که. پس من به خاطر این چیزا نمیام. شما باید حواست باشه که اون چیزی که من به خاطرش میام همین پیژامه، همین شلوارک پات، همینی که راحتی، همینی که مجبور نیستی من بگی آقای دکتر فلانی، شما خانم دکتر فلانی، شما چطور فکر میکنی، اینا همیناست. همین که توپق داری، همین که تو صحبت کردنت معلومه که اشتباه هست، چون آدمی، چون اشتباه میکنی، اینا اون چیزیه که منو میشونه پای صحبت شما بعد از اینکه حالا موضوع درست و پرداخت درست و محتوا درست و اینا. یه وقتای شما از این دور میشی و من با اینکه موضوع جالبه میرم میگم نمیتونم. رفتن آقای دکترها شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن، ما دیپلم ها باید بریم.
آره، ولی باور کن برای اینکه به همین جام برسیم پدرمون در اومده ها. یعنی من خودم واقعا اذیت شدم تا بتونم بیارم در یه کمی چیز کنم، ولی قبول دارم، قبول دارم که کار سختیه. خب یعنی به نظرم مثلا یه فن دیگه است، یه کار دیگه است که انگار داریم تجربهش میکنیم. و آره، ولی نکته تو میفهمم، نکته درستیه به جایی.
یه فن، من با این حرف چیز دارم دیگه، یه فن دیگه، یه کار دیگه نیست، این جزء اسکیل ستش همه باید باشه، همه باید بلد باشن، همه باید بتونن که بعد بتونیم با هم دیگه راحت تر صحبت کنیم، هم شفاف تر صحبت کنیم، هم تو دی پوینت تر صحبت کنیم و هم موجز. من این یه چیزی که خودم هم گرفتارم دیگه، خیلی زیاد حرف میزنم، موجز ترم.
آره،
صحبت کنیم.
خیلی چیزه، خیلی اتفاق برای من افتاده و واقعا هم حق میدم. مثلا من همیشه قبل از شروع به مهمون میگم که ببین، ما مقدمه بعدن ضبط میکنیم، مقدمه هست، ما سلام و احوال پرسی کردیم و اینها، اجازه بده سریع بریم سراغ اصل مطلب. بعد حالا چند بار شده که وقتی که سوال میپرسیم، آها، بعدی تذکرهایی هم میدیم که آها، مثلا این که این سوال خوبیه، چون دلیل نداره اینو بگی دیگه، این تشخیصش با مهمون باشه دیگه، لازم نیست بگی آره سوال خوبی پرسیدی. بعد یه اتفاق میفته، مثلا یکی دو بار اتفاق افتاده که وقتی که شروع میکنیم، همه اینا رو گفتیم و آماده است، وقتی گفتگو رو شروع میکنیم میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار من قرار دادید، و ببین تو دیگه اونو باز برش گردونی به یه گفتگوی چیز. یا مثلا یه جایی که من خیلی اذیت میشم، جایی که من دوست دارم که بحث راحت پیش بره و دارم مهمونو با اسم کوچیک صدا میزنم، خیلی راحت خودمونه حرف میزنم، بعد اون به من میگه بله آقای دکتر این جوریه. بعد خب این یه جوری بی ادبی منه دیگه، که اون داره تو رو با این با عنوان صدا میزنه، تو اسم کوچیک صداش میزنه، خب خجالت بکش. این چیز هم بعضی وقتا بالانس بحث رو به هم میزنه، ولی میخوام بگم واقعا کار ساده ای نیست در آوردن این چیزها.
البته که نیست. یه راهش اون کاریه که توی این پادکست فریکانومیکس و پادکست های شبیه این میکنن، که شما همه اون مقدمه و حشو و زوائد همه اینا رو میریزن دور. طرفی که مثلا میره تو اون اپیزودی که میگم درباره تغییر صحبت میکنه، با استیون لویت صحبت میکنه، با مثلا فوکویاما صحبت میکنه، با نمیدونم با چند تا آدمایی که همه اسمی آدمای سنگین وزنی هست، با اینا صحبت. من مطمئنم طرف نرفته مثلا کلن، شاید از فوکویاما مثلا توی اون اپیزود 4 دقیقه حرف باشه ماکسیمو، قطعا نرفته باش 4 دقیقه صحبت کنه، اون حداقل 2 ساعت 3 ساعت صحبت، حداقل 2 ساعت مصاحبه بوده. خب ولی یه اتوریتی شما داری که آقای دکتر مهندس پروفسور که این همه صحبت کردی خانم، من اینا رو همه رو میخوام بریزم دور، خیلی هم ارزشمنده ولی من همه شو باید بریزم دور چون من تعریف میکنم که قصه چطوری میگیم. از کل صحبت شما 18 ثانیه است، چون بقیه حرفایی که تو زد 2 دقیقه زدی من اصلا وایس اوور میام رو صدای تو میگم که مهندس اینو گفت، چون تو خیلی کند گفتی. این چیزیه که واقعا باید دست من و شما باشه. چی باید بگیم؟ ما باید تو قصه بگیم. شما چی گوش میدید؟ اگه این برات مهمه به من مثال بزن، بگو که پادکست مصاحبه یا اصلا گفتگوی خوب چی گوش دادی، چی گوش میدید، چی دوسته، چی الگوه برات، مثل چی خوبه؟
من تنها چیزایی که گوش دادم غیر از حالا خیلی قبل از اینکه حالا درگیر پادکست بشم همین فریکانومیکس بود و ایکان تاک. غیر از این دوتا من چیز خارج از این دوتا چیزی گوش ندارم.
فارسی چی؟ فارسی اصلا چی گوش میده؟
فارسی اصلا من پادکست گفتگو محور چیزی نشنیدم. این حالا تو ذهنم نیست دو نفر بشن گفتگو بکنن. چرا؟ پادکست 10 صبح هست که میکسم زرگرپور داره، اون خوبه، اون کم و بیش گوش دادم، ولی غیر از اون یه فارسی گفتگو محور چیزی تو ذهنم نیست. پادکست هایی که گوش میدم پادکست حالا غیر از دوتا کار تو مثلا لوگوس رو علاقه دارم خیلی بهش و گوش میدم، خیلی چیز تمیزیه.
آره پادکست لوگوس حامد قدیری خیلی پادکست.
آره
دایجست هم خیلی پادکست. گفتگو از اون چیزایی که هرچی آدم بیشتر گوش بده مدلی که دوست داره بهتر تو ذهنش شکل میبنده و بعدم پیچ و مهره های کار برات ملموستر میشه. پس آها، پس اینا که گفتگوشون از اول انگار روی قلتکیه، اینه کلیدش اینه که سوال اولشون این نیست که شما خودتو معرفی کن و بگو که مثلا کجا بزرگ شدی. اینو ممکنه بپرسه ولی این سوال ششمشه. سوال اولش مثلا اینه که چه میدونم صبحانه چی خوردی، یا سوال عجیب غریب تایلر کن نمیدونم دیری چطوری شروع میکنه مصاحبه هاش، اصلا شروعای عجیب غریب.
آره گفته بودی برام.
آره اصلا سافتبال و اینا نداره، مثلا اول مسابقه سوال آسون میندازن اینا، این اصلا از اینا نداره. سخت ترین سوالش ممکنه سوال اول بپرسه. خیلی شکل دیگه از مصاحبه است.
یه اتفاق دیگه هم که افتاد توی اپیزود اخیر، مقدممون یکم طول کشید بخاطر یه مدت نبودیم، چند تا چیز میخواستیم اضافه بکنیم و توضیحاتی بدیم و یه عده واقعا بعضو بیرا بهمون گفتن که 10 دقیقه گذشت هنوز وارد گفتگو نشد دیگه. من به نظرم میرسه که برخلاف حالا اون موقع این بذهنم شد، برخلاف اپیزودهای علی بندری که آدم با خود اصلا مهم نیست بندری چی بگه، اصلا قصه بگه، نمیدونم جدی بگه، هر چی، شاید لحنت برای مخاطب جذابه و بعدش نمیاد بشنوه، توی سکه مخاطب میخواد سریع بره سراغ اصل مطلب و این مقدمه ها و این اوپنینگ ها آزاردهنده است و باید تلاش بکنیم که تا اونجایی که ممکنه بپریم وسط بحث. اینو به این خاطر گفتم که اون چیزی که تو گفتی رو هم ما نمیتونیم بیاریم توی بحث، یعنی خیلی وقتا شاید سوالات شخصی از مهمان رو هم اصلا جذاب نباشه. آره که چی، آره کجا به دنیا اومده، چی کار کرده، این برام مهم نیست. یه مسئله یا شما در موردش صحبت کنیم پاسخشو من بده برم دیگه.
ببین برای ما هم نمیتونه مقدمه طولانی باشه. اون یه چیز دارم من، راه حل عملی این که میگه یه مدتی نبودیم یه حرفایی هست باید بزنیم، اینا رو باید بفرستی آخرش، چون کی میدونه که شما نبودی. من اصلا اپیزودهای شما رو وقتی دارم با 6 هفته تاخیر گوش میدم، منم مخاطبتم دیگه، مخاطب هاردکورت نیستم که مثلا بعد 48 ساعت گوش بدم، اون سوپر فنا نیستم، ولی گوش میدم بعد 6 هفته 8 هفته 6 ماه 1 سال گوش میدم. اصلا همه اون حرفایی که شما تو اولش زدی دیگه معنی نداره، اصلا خارج شده. اونا رو باید بذاری آخر اپیزود، چون اون آدمایی که این حرفا براشون مهمه اینا اونایی هستن که شما اینا میشینن آخر اپیزودم میشنون تا آخرش، تا خدافظی نکردی اینا نشستن تا سالن سینما تموم شده، کردیت هم اومده، چراغا هم خاموش کردن، اینا هنوز نشستن بلند نشدن. ولی یه عده دیگه هستن، اینا گذری اومدن، اینا با سرچ گوگل اومدن، یکی بهشون معرفی کرده اومدن، اینا از دست دادنشون برای شما خیلی گرونه، اینا هزینه‌ای که شما دادی برای اینکه اینا و اینا رو ناامید کردن برات گرون تموم میشه. برای همین اول پادکست رو هر چی میشه سریع‌تر، ما توی فصل جدید بی پلاس هم داریم تلاش میکنیم هر چی میشه سریع‌تر بریم تو مطلب. هی وسوسه میشی که حالا سایتم بگم، حالا اینستاگرامم بگم، حالا فلانم بگم، ولی جواب درست اینه که نه، همشو ببر، خیلی حرف ضروری داری بذار ترش بزن. اولشو رحم کن به اونی که اصلا نمیدونه تو کی، پادکست چیه، هیچی نمیدونه، بهش گفتن آقا اینو پلی کن، شما خیلی هزینه کردی که رسیدی به این نقطه ای که طرف اینو پلی کرده، دیگه خیلی خامی اگر اینجا اینو با چیز دادن لیت العله داد با حشف گفتن با فلاف با مقدمات بیخودی چیز کنی، اینو از دستش بدید دیگه، اون حیفه واقعا، تصمیم غلطی.
حالا خیلی وارد خیلی این جزئیات نشیم، من خیلی حالا لذت می‌برم و نیاز دارم به این توصیه ها، ولی شاید حالا برای مخاطبا زاید باشه. من اگه نکته دیگه هست بگو.
نه من خوشحال شدم که با هم صحبت کردیم، هم بهم خوش گذشت، همین که چیزه خوبه که به این فکر کنیم که چرا ما جرأت میکنیم پاونو بکنیم تو کفش همه، و بقیه هم دوست دارم تشویق کنم که واقعا پاشونو بکنن تو کفش هم دیگه. واقعا اصلا حتی اخلاق چه قشنگ شد، چون اصطلاح انگلیسیش هم همینه، واقعا باید خودتو پاتو بکنین تو کفش بقیه که بتونی بفهمی چی به چیه. همه بکنین، شما هم پادکست تاریخی هم درست کنین، قشنگی از همینجا میاد.
آره. من دوست دارم یه نکته ای رو بگم، چند بارم تو سکه گفتم و اونم این که واقعا برای ما توی سکه گفتگو موضوعیت داره، شاید خود موضوع گفتگو کمتر و گفتگو رو به عنوان یک مسیر مهم، یک تسهیل کننده مهم در مسیر توسعه میبینیمش. حالا موضوع گفتگو میتونه هر چیزی باشه، میهمان میتونه هر کسی باشه، میزبان میتونه، مدیوم میتونه هر چیزی باشه، ولی به نظر ما کم حرف میزنیم، کم گفتگو میکنیم. اینو بیشترم به این خاطر میگم که اگر کسایی که اینو میشنون ممکنه بگن که حالا برداشتایی بکنن از این که بالاخره مهدی ناجی و علی بدری با هم صحبت کردن، چه ربطی با هم دارن و که چی، علی بدری مگه اقتصاد بلده، مهدی ناجی مگه پادکستر حرفه‌ای، این چیزا چیه. خواهم بگم به خدا نیاز داریم، نیاز داریم که هر دو نفری، هر دو در واقع نودی توی این جامعه، خوبه که با هم یه فرصتی رو برای گفتگو داشته باشن و این گفتگو رو بهش اهمیت بدیم.
موافق،
مخلصی،
دم شما گرم.
دم شما گرم، سلامت،
درود بر تو، خدافظ.